تعیین شده است. در حقیقت دولت امریکا با صرف هزینه های هنگفت مالی و پرداخت پول به رسانه های ازبکستان در عمل تلاش می کند نفوذ خود را در آسیای مرکزی گسترش دهد. طبیعی است که این اقدام امریکا این کشور سلطه‌گر را در مقابل روسیه قرار خواهد داد. منوچهر شفیعی تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی در این ارتباط می گوید
کشور آسیای مرکزی از یک رابطه امنیتی تاریخی با روسیه برخوردار هستند. رابطه امنیتی که بعد از فروپاشی شوروی ابتدا با یک مقدار ملاحظات عمیق و بدبینی همراه بود، اما به مرور زمان کشورهای آسیای مرکزی نسبت به درک کردند که شاید به لحاظ ساختارهای امنیتی و تجانس این ساختارها با کشور روسیه این امکان وجود داره که بتونن به روسیه به عنوان برادر بزرگتر خودشون نگاه بکنن. همچنین خود روسیه هم از این مسئله استقبال میکنه، چرا که اون منطقه به عنوان حیز خلوت روسیه هست. روس‌ها خواهان این هستن که خودشون در منطقه حضور داشته باشن و مانع حضور تاریخ قدرت‌های برای منطقه‌ای باشن. از طرف دیگه تجربه‌ای که در افغانستان رخ داد و کشورهای آسیای مرکزی شاهد این بودن که حضور امریکا برای کشور افغانستان نه تنها کارآمد نبود، خودش به نوعی بحران آفرین هم شد، نگاه خودشون رو به سمت روسیه قوی‌تر و مثبت‌تر کردن. شکل‌گیری داعش از طرفی کشورهای آسیای مرکزی با ناکارآمدی همکاری‌های امنیتی امریکا مواجه شدند و از طرف دیگه شاهد این بودن که امریکایی‌ها به نوعی به دنبال تعمیق بحران در منطقه هستند، به صورتی که ما با مسئله انتقال نیروهای داعش به افغانستان روبرو بودیم با بی‌توجهی و شاید چشم‌پوشی امنی امریکایی‌ها بر روی تحرکات داعش روبرو بودیم. امری که در نهایت کشورهای آسیای مرکزی رو میشه گفت هدایت کرد به نگاه کردن به تجربه سوریه، تجربه‌ای که با همکاری خوب محور مقاومت کشور ایران و روسیه زمینه شکل برای شکست تروریسم در سوریه و شکل‌گیری پایه‌های ثبات و بازگشت آرامش به این کشور. همین مسئله باعث شده که به نظر من کشور آسیای مرکزی نگاه مثبتی به این همکاری داشته باشن و اون رو کارآمدتر از هر همکاری دیگه در سطح منطقه تصور
بکنند. کارشناسان میگویند ارائه کمک های مالی به کشورهای ضعیف آسیای مرکزی به ویژه کمک به رسانه ها اصلی ترین رویکرد امریکا برای گسترش نفوذ در آسیای مرکزی به منظور تامین منفعت های این کشور است. شبهه نیست که کمک های مالی امریکا از جمله آخرین ترفند های این کشور برای مقابله با سیاست های دولت های مستقل در آسیای مرکزی می باشد. یکی از اهداف امریکا از ارائه کمک های مالی به کشورهای آسیای مرکزی از جمله ازبکستان به هر بهانه‌ای قرار دادن این کشور در مقابل روسیه است. نمونه این سیاست امریکا پیش از این در ارتباط با اوکراین و گرجستان تجربه شده است. در حقیقت امریکا ابتدا با پرداخت مقدار اندک پول به دولت‌ها و یا رسانه‌های این کشورها با تبلیغات علیه روسیه اقدام می‌کند، بعد از مدتی نیز به حمایت از این کشورها می‌پردازد. این شیوه رویارویی امریکا با روسیه در آسیای مرکزی، قفقاز جنوبی و اروپای مرکزی طی نزدیک به 3 دهه گذشته بوده است. در همین ارتباط آرنا رومین تحلیلگر کانادایی معتقد است که امریکا با تجربه به دست آمده از اشتباهات گذشته تلاش می‌کند سیاست‌های نو خود را در منطقه به گونه‌ای نشان دهد که قصد انجام کاری را علیه روسیه ندارد، اما در حقیقت امریکایی‌ها به دنبال آن هستند که در مرحله نخست حضور و سفت نفوذ روسیه و به ویژه قوای سازمان پیمان امنیت دست جمعی را در منطقه آسیای مرکزی تا حد قابل توجهی محدود کنند. امریکا می‌تواند با ایجاد قدرت بر روی خط‌های لوله انتقال گاز در خاک ازبکستان از آن در جنگ تجاری میان واشنگتن و پکین استفاده کند. در مجموع باید گفت امریکا با افزایش نفوذ و دامن زدن به نزاع‌های سیاسی در منطقه با کمک سازمان‌های غیر دولتی در پی انجام انقلاب‌های رنگی در آسیای مرکزی است. در این شرایط دولت‌های آسیای مرکزی به جای همراهی با امریکا بهتر است که مراقب سیاست‌های سوی امریکا برای آینده باشند.
عزیزان همراه، اینجا به پایان قسمتی از برنامه جهان در سالی که گذشت ویژه آسیای مرکزی و قفقاز رسیدیم. با آرزوی خانه‌آبادی شما در سال جدید خورشیدی فرجام برنامه را اعلام میکنیم و همگی شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدار شما.
دوستان عزیز شنونده، نخستین روز آفرینش نوروز سال 1400 هجری شمسی را حضور همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم و بهار زیبا و دلانگیز را برای شما خوبان در کنار خانواده تان آرزو می کنم. انشاءالله هرچه زیبایی، هرچه آرامش، هرچه سلامتی و امنیت است نصیب شما خوبان گردد. دوستان خوبم، دعوت می کنم برنامه بهار همدلی تکرار گفتارهای صبحگاهی را اینک همراهی بفرمایید.
برآمد باد صبح و بوی نوروز،
به کام دوستان و بخت پیروز.
مبارک بادت این سال و همه سال،
همایون بادت این روز و همه روز.
بهار همدلی.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با ششمین قسمت از ویژه برنامه نوروزی بهار همدلی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار در کنار ما باشید. دوستان عزیز، قشر وسیعی از مردم مناطق شمالی پاکستان و ایالت سرحد این کشور مراسم عید نوروز را برپا می کنند که با آیین‌های ویژه مذهبی و ملی همراه است. مردم این مناطق با برافراشتن پرچم‌های رنگی و چراغانی به استقبال سال نو می روند و مجالس شعر و جشن برپا می کنند. در پاکستان نوروز را عالم افروز می گویند، یعنی روز تازه رسیده و نو که با ورود خود همه جهان را روشن و درخشان می کند. از آداب و رسوم عید نوروز در میان مردم پاکستان می توان به خانه تکانی یا به عبارتی پاکیزه کردن خانه و کاشانه و تهیه انواع شیرینی مثل گلاب جامن، کیک، برفی، سوهان حلوایی و همچنین پختن غذاهای معروف این ایام اشاره کرده. چیدن سفره نوروز از وظایف زنان است. قرآن، شمع، آینه، ظرف آب با گل سرخ، سبزه، میوه و گلهای زیبا زینت بخش سفره نوروزی در پاکستان است. همه بهترین لباسها را برتن می کنند و به هنگام تحویل سال دعا و قرآن می خوانند. ایدی دادن و ایدی گرفتن و دید و بازدید اقوام نیز از رسم‌های رایج است. در ایام نوروز مردم پاکستان از گفتار نامناسب پرهیز می‌کنند و با احترام یکدیگر را نام می‌برند. همچنین سرودن اشعار نوروزی به زبان‌های اردو، دری و عربی در این ایام مرسوم است که بیشتر در قالب قصیده و غزل بیان می‌شود. پاکستانی ها بر این باورند که مقصد نوروز امیدواری و در امن و صلح و آشتی نگه داشتن جهان اسلام و عالم انسانیت است، تا آنجا که آزادی، خوشبختی و دوستی همچون بوی خوش گلهای بهاری در دل و جان مردم جای گیرد. Thank you. و اما دوستان عزیز، نوروز در تاریخ و فرهنگ افغانستان مظهر بزرگداشت زندگی، طبیعت و ارزش‌های انسانی است که ریشه‌های عمیقی در شعر و ادب، هنر، فولکلور و رسوم خانوادگی و اجتماعی این کشور دارد. در ایام نوروز مردم افغانستان آداب و رسوم خاص خود را به جا می‌آورند که از جمله می توان به مراسم میله گل سرخ، جشن دهقان و تهیه هفت میوه اشاره کرد. دو روز قبل از نوروز خانواده ها هفت میوه را برای پذیرایی از مهمانان خود تهیه می کنند که مخلوطی از هفت نوع خشکبار است. کشمش، برگه زردآلو، مغز پسته، مغز گردو، مغز بادام، سنجد و اشتاق یا نوعی خشکبار محلی را با هم مخلوط می کنند تا برای عید آماده شود. از مراسم دیگر نوروز چیدن سفره هفت سین است. بر سر این سفره سبزی، سرکه، سیر، سکه، سمنو که در افغانستان سمنک گفته می شود، سماق، سنجد و سیب گذاشته می شود. مراسم برافراشتن بیرق حضرت علی علیه السلام که به مراسم میله گل سرخ مشهور است، از باشکوه ترین مراسم نوروزی در افغانستان و یکی از آیین‌های نوروزی پس از اسلام است. مراسم میله گل سرخ همزمان با فرارسیدن بهار و روییدن گل‌های سرخ برپا می‌شود و به همین دلیل به آن میله یا جشن گل سرخ نیز می‌گویند. این مراسم شکل مذهبی جشن گل سرخ در دیگر نقاط آسیای میانه است و مردم مسلمان افغانستان برای زنده نگه داشتن خاطره آزاد مردی، شجاعت و شهادت مولای متقیان حضرت علی سلام الله علیه آن را برگزار می کنند. در این مراسم هزاران مرد و زن در اطراف مزار شریف که در نزد مردم افغانستان مکان مقدسی است جمع می شوند و در میان شور و هیجان آنها بیرق حضرت علی علیه السلام به نشانه برکت و فراوانی، خوشبختی، نیکی و گشایش و آسانی امور برافراشته می شود. این بیرق 40 روز برافراشته است و مردمی که به زیارت مزار شریف می آیند برای سعادت و خوشبختی خود و آبادی وطن این بیرق را به اهتزاز در می آورند. به اعتقاد مردم شناسان آسیای مرکزی، مراسم میله گل سرخ با شکوه ترین آیین نوروزی در این منطقه است.
جمالی بحر و بر شاد آمدی، ای بهاری سبز و تر شاد آمدی، ای جمالی بحر و بر شاد آمدی، ای بهاری سبز و تر شاد آمدی. تازه کاری هات را قربا شوم، تازه کاری هات را قربا شوم. مثل هر صاحب هنر شاد آمدی، مثل هر صاحب هنر شاد آمدی. بشر شاد آمدی، بحری ابنای بشر شاد آمدی.
جمالی بهر و بر شاد آمدی، ای بهاری سبز و تر شاد آمدی.
و اما بشنوید از مراسم عید نوروز در جمهوری آذربایجان. در جمهوری آذربایجان عید نوروز عید رسمی و ملی شناخته می شود و از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار است. سنت ها و آیین های نوروزی در آذربایجان مفصل و جالب است. عید نوروز از گذشته های بسیار دور در آذربایجان برگزار می شده است و مردم این کشور بعضی از احساسات بشر دوستانه و خیرخواهانه خود را با این جشن مرتبط می دانند. گفته می شود که نوروز عید فراوانی کشت و سرآغاز تندرستی، برکت و وفور نعمت است. مراسم نوروزی در آذربایجان معمولاً از یک ماه قبل از نوروز با انجام آیین‌های مختلف از سوی مردم آغاز می‌شود. مردم آذربایجان چهارشنبه‌های اسفند ماه را با برگزاری آیین‌های خاص جشن می‌گیرند. این چهارشنبه‌ها به اسامی چهارشنبه آب، چهارشنبه آتش، چهارشنبه باد و چهارشنبه خاک معروفند. در هر چهارشنبه مردم آذربایجان متناسب با باورها و اعتقادات خود مراسمی را اجرا می کنند. علاوه بر آن در آستانه فرارسیدن نوروز نمایش های مختلفی در آذربایجان برگزار می شود که مشابه آن در ایران هم رواج داشته است. یکی از معروفترین آنها کوسا کوسا است. این نمایش توسط دو یا سه نفر ترتیب داده می شود و بدین صورت است که بز کوچکی از چوب و تخته درست می کنند و به آن لباس می پوشانند. سپس آن را به دست می گیرند و با رقصاندن آن و خواندن شعرهایی به در خانه ها می روند و از مردم گندم، تخم مرغ و نان دریافت می کنند. با آمدن کوساها کودکان هم به دنبال آنها به راه می‌افتند و با سر و صدا و خنده و شادی آنها را همراهی می‌کنند. جشن‌های نوروزی در جمهوری آذربایجان معمولاً چند روز قبل از روز نوروز با انجام آیین‌های مختلفی از سوی مردم آغاز می‌شود. سبز کردن گندم به نشانه سرسبزی و برکت و نعمت، پختن سمن و تهیه شیرینی‌های نوروزی در خانه‌ها برای پذیرایی ایام نوروز، خانه تکانی منازل، چراغانی اماکن عمومی و دید و بازدید از خانواده‌های دوستان، آشنایان و همسایگان از جمله آداب نوروز در آذربایجان محسوب می‌شود. مراسم نوروز با شرکت انبوهی از مردم در میدان‌های اصلی شهرها آغاز می‌شود. ابتدا نوازندگان و هنرمندان با اجرای سرودهای شاد مردم را برای شرکت در مراسم دعوت می‌کنند. از جمله برنامه‌های شاد، اجرای نمایش‌های گروه‌های هنری در محیط‌های باز و در میان مردم است. یکی از نمایش‌های سمبولیک، نمایش بابا نوروز و دختر بهار است. دختر بهار به عنوان نماد جوانی و طراوت و شادابی طبیعت بهار و بابا نوروز سمبل کهن بودن مراسم نوروز در میدان حاضر می شوند و هر کدام با بیان حال خود برای مردم بهروزی و سعادت و برای طبیعت خیر و برکت آرزو می کنند. عزیزان شنونده، تیره‌های مختلف کرد ساکن در کشورهای ایران، ترکیه، عراق و سوریه هم جشن نوروز را با شکوه تمام برگزار می‌کنند. کردها از نظر زبان و مذهب به گروه‌های مختلف تقسیم می‌شوند، ولی همه آنها نوروز را جشن می‌گیرند. جشن نوروز در فرهنگ کردها جشن آزادی و رهایی مردم از ظلم و ستم ضحاک به دست کاوه آهنگر است. به همین انگیزه کردها ترجیح می دهند نخستین روز از بهار را به نشانه رهایی از ظلم و اسارت به آغوش طبیعت زیبا که جلوه قدرت الهی است پناه ببرند. مردم کرد تحویل سال و آغاز بهار را با روشن کردن آتش جشن می‌گیرند. آتش نوروزی بر اساس باورهای کهن باید در بلندترین منطقه محل زندگی، یعنی بام خانه، روشن شود که هنوز هم در بعضی از مناطق کردنشین این رسم ادامه دارد. برای کردها روز نوروز نه تنها روز ثروت و مکنت، بلکه نماد صلح و آشتی است. مردم کرد ماردین در ترکیه صبح نوروز لباس نو می پوشند و به دیدار یکدیگر می روند. بعد هم در میدان بزرگی جمع می شوند و به شادمانی می پردازند. کردهای زازای ترکیه هم که بیشتر در آناتولی شرقی ساکنند و زبانشان کردی زازاکی است، 21 مرد را جشن می‌گیرند. این روز برای آنان از این جهت اهمیت دارد که تولد حضرت علی علیه السلام را منسوب به این روز می‌دانند. آنها در این روز آیینی برگزار می‌کنند که آیین جم نام دارد. آیین‌های کردهای زازا همراه با موسیقی است.
Thank you. کیو جان یعنی منی واقعی بچی رازم آره خواه خمله
و اما دوستان عزیز بشنوید از مراسم نوروز در میان مردم چین. مردم چین با تکیه بر فرهنگ کهن خود دارای مراسم ملی و سنتی فراوانی هستند. معروفترین آن عید بهار یا نوروز است که 8 روز مانده به آخر سال چینی آغاز می شود و تا 15 ماه بعد ادامه می یابد. 15 ماه اول بهار جشن فانوس فرا می رسد و پایان عید بهار اعلام می شود. گفتنیست عید بهار در چین بیش از 1 ماه قبل از نوروز در ایران است. مردم چین در روزهای پیش از فرا رسیدن عید بهار خانه تکانی خود را شروع می کنند و به رنگ‌آمیزی داخل و بیرون منازل خود می پردازند. دوختن لباس‌های نو، تزیین خانه با گل و پختن شیرینی از دیگر اقداماتی است که به طور سنتی مردم مناطق مختلف چین در روزهای قبل از عید بهار انجام می‌دهند. در نخستین روز عید بهار، کوچکترهای خانواده به صورت جمعی به دیدن بزرگترهای خانواده می‌روند و فرا رسیدن عید را به آنان تبریک می‌گویند. بزرگترها نیز هدایایی به کوچکترها می‌دهند و در این روز غذای مخصوص می‌پزند. در تاشقرغان که در استان مسلمان نشین سینکیانگ قرار دارد، بزرگان هر خانواده رسم دارند که نان بزرگی برای میهمانان عید نوروز خود می‌پزند و در روز اول عید این نان را در حضور میهمانان قطعه قطعه کرده و با گفتن بسم الله هر قطعه را با احترام به میهمانان تعارف می‌کنند.
سفرنامه.
همسفران دوست داشتنی و خوش سفر، سلام و روزتون بخیر. خوشحالم که دوباره فرصتی شد که به اتفاق سری به یکی دیگه از استانهای دیدنی کشور عزیزمون ایران همیشه سبز بزنیم. اگر موافق باشید امروز گشت و گذاری در محدوده مرکزی شمال غربی ایران داشته باشیم، یعنی استان زنجان که به اون فلات زنجان هم میگن. استانی زیبا که از 2 منطقه کوهستانی و جلگه‌ای تشکیل شده و سلیقه‌های آب و هوایی زیادی رو میتونه جوابگو باشه. این استان دارای جاذبه‌های طبیعی زیادی مثل رودخانه‌ها، چشمه‌های آب گرم، ارتفاعات و قله‌ها، فضاهای جنگلی و روستاهای بسیار دیدنیه که برای سفر رفتن گزینه خیلی خوبی محسوب میشه. اگر که راهی زنجان شدید حتما به رودخانه قزل اوزن که از کوههای استان کردستان سرچشمه میگیره سری بزنید. بسیار زیبا و چشم نوازه. اما از آثار جاذبه های تاریخی و مذهبی زنجان نمیشه گذشت. آثاری که به علت بافت کهن و تاریخی این استان بسیار زیاد یافت میشه. جاذبه هایی چون امارت ذوالفقاری در مرکز شهر زنجان که به دوره قاجار برمیگرده، قلعه یا حصار شهر زنجان که از آثار بجامانده از عصر سلجوقیه، ارگ سلطنتی سلطانیه که کهندج نیز نامیده میشه و بسیار ارزشمند و دیدنیه و نقاط دیدنی دیگه که اگر وقت دارید حتما سری هر چند کوتاه به اونها بزنید. و اما بازار که سفر بدون رفتن به بازار معنا نداره و چه بهتر که این بازارها هم برای خرید و هم برای دیدن باشه، مثل بازارهای قدیمی زنجان که حیفه بدون دیدن اونها از استان زنجان خارج بشید. در استان زنجان به دنبال حمام‌های قدیمی هم باشید. حمام‌هایی با ارزش زیاد معماری، هنری و جهانگردی مثل حمام قیصریه، حمام سینا و حمام جامیداداش. یک بنای قدیمی و زیبای دیگه هم در زنجان وجود داره که حتما سری به اون بزنید. بنای تاریخی رخشورخانه زنجان که در قدیم محلی کاملا رایگان برای عموم بوده که از اون برای شستن لباس‌های خود استفاده می‌کردند. از پل‌ها و غارها و تپه‌های معروف زنجان که بگذریم، اگر که به کمی آرامش و خلوت کردن نیازمند هستید، به مسجد جامع زنجان یا مسجد سید برید و لحظه‌ای رو در اونجا توقف کنید تا هم چشم از زیبایی و قدمت تاریخی سیر کنید و هم دل از آرامش پر و لبریز. امیدوارم در این سفر هم بهتون خوش گذشته باشه و هم سرشار از آرامش شده باشید. باز هم با شما در روزهای آینده هم سفر خواهم بود. ارادتمند شما مرضیه رحیمی.
اما بشنوید از جشن‌های هولی و بسنت که همان جشن نوروز در میان هندوان است. این جشن‌ها در فصل بهار برگزار می‌شود. هولی هندوان مانند بهار رنگارنگ است و در این جشن از پودر رنگی در معابد استفاده می‌کنند. آیین‌های این دو جشن هر کدام به مدت یک روز برگزار می‌شود. مناسب است بدانید حتی در زنگبار هم مردم نوروز را جشن می گیرند، چرا که در قرنهای گذشته گروه بزرگی از مردم شیراز به زنگبار در کرانه های شرقی قاره آفریقا کوچ کردند و آیین های ایرانی مانند نوروز را نیز با خود به همراه بردند. جشن نوروز در زنگبار نوروزی نامیده می شود و هنوز یکی از جشنهایی است که با تغییر فصل در این کشور گرامی داشته می شود و در میان مردم رواج دارد. دوستان گرامی، در این لحظه از ویژه برنامه بهار همدلی شعر بهاری آقای سید حکیم بینش، شاعر معاصر افغانستان را با هم میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. سال نو و نوروز 1400 خورشیدی را تبریک و تهنیت عرض میکنم به مردم عزیز تاجیکستان. یک شعر بهاری است که تقدیم شما میشه. البته این یک مقداری از حال و هوای افغانستان هم حکایت داره، انشالله که مورد پسندتان قرار بگیره. میخواهم از خدا بنویسد تو را بهار، از چشم تو شروع شود ابتدا بهار. میخواهم از خدا که تو باشی کنار من، یعنی که حشر و نشر دلم باد با بهار. این حرف کیست؟ عشق فراگیر اگر شود گسترده می شود، تو بگو تا خدا بهار. هر کامیون که می گذرد در مسیر تو، پشتش نوشته مقصد ما و شما بهار. شاید به شکل دخترک گلفروش شهر، هر روز سبز شد سر راه شما بهار. شاید به شکل آن زن بینی بریده است، هر روز زد در آتش و خون دست و پا بهار. شاید کنار پل سر راحت نشسته است، پوشانده رو به شکل زنان گدا بهار. حتما برای باغچه توضیح می دهد روزی دلیل این همه تأخیر را بهار. توضیح می دهد که چه سختی کشیده است وقتی که بوده در بدر کوچه ها بهار. در کوپه ای بدون مدارک خزیده و مأمور اشاره کرده که پایین بیا بهار. وقتی رسیده هیچ کسی را ندیده است، در ایستگاه منتظر و آشنا بهار. تجدید خاطرات درختان پیر را، آواز بازگشته گنجشک ها بهار.
دوستان گرامی، انسان در ماهیت خلقت بخشی از عالم طبیعت است. از این رو از یک نواختی و سکون ملول می شود. همانطور که طبیعت بر یک نواختی می شورد و احیا می شود، انسان نیز بنابر ذات فطری و طبیعی خود طالب تجدید و تنوع است. به عبارتی تجدد و نوخواهی ضرورتی اجتناب ناپذیر در وجود بشر است. قرآن مجید هنگامی که می‌خواهد از حقایق زیر پرده ظواهر بحث کند، با تعبیری بسیار لطیف به اولوالالباب یعنی خردمندان اشاره دارد و متذکر می‌شود که تنها خردمندانند که می‌توانند این حقایق را دریابند. قرآن کریم برای عبور انسان از معقولات به امور محسوس و طبیعی دعوت به تدبر در همین محسوسات می کند، زیرا از طریق آنها باید به معقولات پی برد و نباید در عالم محسوسات متوقف شد. قرآن می فرماید مسلماً در آفرینش آسمان‌ها و زمین و آمد و رفت شب و روز نشانه‌های روشنی برای صاحبان خرد و عقل است. سوره مبارکه آل عمران آیه 190. اصولاً گرایش به زیبایی به طور طبیعی در انسان وجود دارد و این یکی از ویژگی‌های آدمی است. شما به طور طبیعی از دیدن یک دریاچه نیلگون لذت می‌برید. بوییدن گل را دوست دارید و یک تابلوی زیبای نقاشی را تحسین می‌کنید. گاه این احساس چنان شدت می‌یابد که منشأ آفرینش یک اثر هنری می‌شود. از همین رو هنر را چشم دیگری دانستند که برای دیدن بخش عظیمی از حقایق هستی بر روی عالم گشوده می شود. کار هنرمند متعهد این است که آثارش سمبول و رمزی از آن حقیقت متعالی باشد. چون این آفرینش هنری ادراک و تخیل را تراوت می بخشد و نهال تفکر را آبیاری می کند. دوستان گرامی، به لحظه‌های پایانی ششمین قسمت از ویژه برنامه نوروزی بهار همدلی از بخش تاجکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این گفتار سپاسگزاریم و با آرزوی بهترین ها برای شما، شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا نگهدار عزیزان.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم با برنامه جاذبه های ایران زمین هم سفر شوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد و آن بوی شکوفه زار ایران دارد، شیراز و خراسان و بهار و باغش یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان، یاران، همراهان، سلام بر شما. از اینکه قصد دارید با برنامه جاذبه های ایران زمین با ما همراه باشید سپاسگزار هستیم. شنونده های گرانقدر و صمیمی، در شکفتن جشن نوروز برای همه شما خوبان در همه سال، سرسبزی جاودان و شادی و اندیشه پویا و آزادی و برخورداری از همه نعمت‌های خدادادی را آرزومند هستیم. سال نوتان مبارک. بیاین با هم مسافرت بریم، بیاین با هم سفر بریم. کم هزینه ترین سفر در کمترین وقت و بیشترین جا را با آن آشنا شدن. ایران جاهای دیدنی زیادی داره ها. ایران تفریحگاه‌های خوبی داره، پارک‌های زیادی، باغ‌ها، جنگل‌ها، کوه‌ها، آبشارهای دیدنی داره. وقت می‌خواد اینا. در این دوره کرونا که ما نمیتونیم به سفر بریم، میتونیم از طریق امواج رادیویی، از طریق برنامه جاذبه های ایران زمین و از طریق گفتارهای رادیو تاجیکی بر بال امواج سوار بشیم و بریم با زیباترین اماکن دیدنی ایران آشنا بشیم. بفرمایید با ما همراه باشید. ارگ بم. بزرگترین سازه خشتی جهان با نام ارگ بم شناخته می شود. این بنای تاریخی با مساحتی بالغ بر 180 متر مربع در شهر کرمان واقع شده است. ارگ بم در سده 5 پیش از میلاد ساخته شده و تا سال 1850 پس از میلاد از آن استفاده می شد. این ارگ تاریخی که در مسیر راه ابریشم قرار گرفته بود، دو جی بزرگ است که ارگی در قلب آن واقع شده است. البته ظاهر این ارگ به اندازه پر ابهت است که به نام دوج نیز شناخته می شود. گفتنی است ارگ بم در اثر زلزله شدیدی که در تاریخ 5 دی ماه سال 1382 رخ داد، تقریبا به طور کامل از بین رفت و سپس بازسازی شد. این ارگ در تاریخ 1 فروردین ماه سال 1345 به ثبت ملی رسیده است. نام ارگ بم در فهرست جهانی یونسکو نیز ثبت شده است. یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، از برنامه جاذبه های ایران زمین آغاز سال 1400 هجری شمسی را خدمت همه شما خوبان تبریک و تهنیت عرض می کنیم. امیدوار هستیم که تنتون سالم، لحظه هاتون سرشار از آرامش و امنیت و بهترین ها نصیبتان باشد. عید سال 1400 هجری شمسی مبارک باد.
دیگر تو را ندارم آنقدر زمان، فقط رئیست که مانده پشت سر، ببر مراز خاطرت نرفت اگر.
شهر به شهر، منطقه به منطقه، روستا به روستا، طبیعت به طبیعت. ما، شما و گزارشگران برنامه جاذبه های ایران زمین. سفری به اصفهان داریم.
آخرین بنای ساخته شده در میدان نقش جهان که در حال حاضر نیز موجود است، مسجد جامع عباسی یا امام است. طبق کتیبه موجود بر سردر، ساخت این مسجد توسط شاه عباس اول با اموال شخصی وی در سال 1020 هجری قمری شروع شده است تا ثواب ساخت آن به روح جد بزرگش شاه طهماسب هدیه گردد. بنا به نقل قول اسکندر بیک ترکمان منشی شاه عباس اول در کتاب عالم‌آرای عباسی، با توجه به بیت شعری که زمان شروع مسجد را به حروف ابجد مشخص می نماید: تاریخ این خجسته بنا خواستم ز دل، از شوق گفت کعبه ثانی بنا شده. که جمله کعبه ثانی تاریخ 1020 هجری قمری را بیان می نماید.
مسجد به شکل مساجد چهار ایوانی با نمای دو طبقه ساخته شده است. سبک معماری این بنا اصفهانی است. به دلیل اینکه بنا پس از بنای عالی قاپو، مسجد شیخ لطف الله و سردر قیصریه طبق یک طرح جامع در ضلع جنوبی میدان ساخته شده است، تا بناهای چهارگانه میدان تکمیل گردد، ساختمان سردر مسجد در محور ضلع جنوبی و راستای سردر قیصریه ساخته می شود. حالان که صحن اصلی و گنبدخانه ها و مدارس مسجد در امتداد قبله و در زمان جانشینان شاه عباس ساخته و تکمیل شده است.
فضای سردر یک پیش زدگی نسبت به راسته بازار دارد که در داخل این فضا یک حوض سنگی چند ضلعی جهت اهمیت طهارت و پاکیزگی قبل از ورود به مسجد ساخته شده است. تزئینات این فضا تماماً با کاشی و سنگ مرمر است. در بین کاشی‌های خشت و معرق، کتیبه‌هایی به خط نستعلیق و بنایی وجود دارد. قسمت بالای در اصلی، دو کتیبه به خط ثلث به وسیله استادان علیرضا عباسی و محمد رضای امامی نوشته شده است که علت ساخت مسجد و نام استاد و معمار اصلی مسجد، استاد علی اکبر اصفهانی را عنوان می‌نماید. به علاوه مقرنس‌های کاشی معرق، خطوط اسلیمی و خطایی و گل و بوته در کنار تصاویر پرندگان بهشتی بر زیبایی آن افزوده است.
صحن اصلی مسجد به شکل چهار ایوانی بوده و دارای نمای دو طبقه است که تنها در ضلع شمالی و در طبقه دوم 10 اتاق و یا حجره به صورت قرینه در طرفین این ایوان ساخته شده است. درست در وسط اقطار حیاط حوض بزرگی وجود دارد. در طرفین حوض دو سکوی آجری جهت برگزاری نماز در فصل‌های گرم سال ساخته شده که در طرف جنوبی هر سکو محرابی حفر شده است تا امام جماعت نسبت به مأمومین در سطحی پایین‌تر قرار گرفته تا خشوع و خضوع خویش را در برابر قدس کبریایی و نمازگزاران اثبات نماید. به غیر از صحن اصلی مسجد، در قسمت جنوب شرقی و غربی حیاط‌های کوچکتری وجود دارد که به عنوان مدارس علمیه مورد استفاده قرار می‌گرفته است. در اضلاع شمال شرقی و غربی دو شبستان جهت اقامه نماز در فصل‌های سرد و دو شبستان به صورت قرینه در طرفین ایوان و گنبدخانه جنوبی به عنوان شبستان‌های جهت اقامه نماز در فصل‌های گرم طراحی شده است که به 40 ستون‌های شرقی و غربی موسوم می‌باشند.
این مسجد درهایی در قسمت سردر اصلی و درهایی در حیات مدارس علمیه دارد. در هنگام ورود دری کاملا چوبی به ابعاد 275 سانتی متر در 250 سانتی متر به صورت دورو با تزئینات زیبای هندسی از چوب چنار ساخته شده است. این در نسبت به در اصلی نقره‌ای که به منظور حفاظت از در اصلی در زمان پهلوی در سال 1311 شمسی به سردر مسجد اضافه شده سبک‌تر است. این در دارای دو کوبه برنجی بسیار زیباست که با نقوش گل و مرغ بسیار ریز و همینطور تصاویری از سلاطین صفوی تزئین شده است. بر روی یکی از کوبه ها اسم استاد کار قلمزن با عبارت سازنده استاد تقی و بر دیگری عبارت قلمزنی گلزار نوشته شده است. در دوم که در اصلی نیز هست به وسیله چوب شنار ساخته شده که در زمان شاه صفی به وسیله ورقهای نقره طلاکاری شده تزئین شده است. بر حاشیه دور در کتیبه هایی به خط نستعلیق در قالب اشعار بسیار زیبا تزئینات در را صد چندان می نماید.
سال نقره پوش کردن در به سال 1046 هجری قمری و زمان شاه صفی مربوط می نماید. فکر تاریخ کرد واهب و گفت شد در کعبه در صفاهان باز. در قسمت هشتی ورودی جام سنگی بسیار زیبایی ساخته شده است که سنگاب نامیده می شود. سنگاب های موجود در این مسجد در مجموع 7 عدد است که احتمال می رود 2 سنگاب از مسجد یا بنای دیگر به این مسجد آورده شده است.
سنگاب ها معمولاً جام های سنگی مربع و یا مدورند که در قدیم به نیت حضرت امام حسین علیه السلام به صورت وقفی برای مساجد، مقابر، تکایا، حسینیه ها و مدارس ساخته می شدند. در روزهای گرم سال، آب یا شربت به صورت نذر درون آنها ریخته می شده و به دلیل سنگی بودن و پایین بودن ذریب انتقال گرمایی، آب درون سنگاب تا مدتها خنک می مانده است. ایوان شمالی مسجد یکی از قسمتهای مهم مسجد از نظر تکنیک معماری و زیبایی محسوب می شود. به خاطر قرارگیری سردر مسجد در امتداد از لا میدان، سردر با جهت قبله اختلاف 45 درجه دارد.
در قسمت ایوان شمالی با تعمیم این مشکل به سمت جنوب غربی، کل مسجد در راستای قبله ساخته شده است. از این رو، هر شخص در ابتدای ورود به مسجد، به خاطر وجود سکوی سنگی، در ورود به ایوان به طور ناخودآگاه به سمت دالان غربی هدایت خواهد شد. در داخل هشتی این دالان، بر روی دیوارها، کاشی‌های معرق و معقلی به طرز بسیار زیبایی، در قالب خطوط بنایی وجود دارد که این خطوط به صورت تزئینی است و عبارات مقدسه الله، سبحان الله، الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر و صلوات بر 14 معصوم به علاوه ذکر نام همسر مکرمه پیامبر اسلام حضرت خدیجه کبری است.
پس از عبور از هشتی با یک گردش به چپ وارد ادامه دالان که به حیاط اصلی مسجد منتهی خواهد شد می شویم. در ابتدا در سمت راست یک رواق برای نمازگزارانی که به صورت فرادا نماز به جا می آورند و در سمت چپ یک کتیبه سنگ نوشته وجود دارد. به طور کلی در این مسجد 5 کتیبه سنگی به صورت فرمان وجود دارد که 3 کتیبه متعلق به زمان صفوی و 2 کتیبه متعلق به دوره قاجار می باشد.
سال نو و بهاری نو را فرصت نو برای تازه شدن و بازنگریستن بر چگونه زیستن می‌بینم. برای وجود شما شنونده‌های عزیز و ارجمند در این فرصت نو، بهترین ها را برای ساختن و بهتر زیستنتان آرزو می‌کنم. امیدوارم همیشه سلامت و سرزنده و مهربان و روشنبین باشید. یاران صمیمی، برنامه جاذبه‌های ایران زمین وقتش در همین جا به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. بهار یک نقطه دارد. نقطه آغاز بهار زندگیتان بی انتها باد. سال نو مبارک. با خوبی ها و بدی ها آنچه که بود برگ دیگر از دفتر روزگار ورق خورد. برگ دیگری از درخت زمان بر زمین افتاد. سال دیگر گذشت. روزهای دیگر آمد. بهار جدید آمد. بهارتان جاودانه باد. گفتارهای ما دوستان در همین جا به پایان رسید. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
دیگه
حاجی میخوام واسه تولد نامزدم عطر کدو بخرم. چی بخرم حاجی؟
میگم که میخوای خیلی غافلگیرش بایکمی؟
آره
زنگ بزومه شماره پاشو ازش بگیر بعد براش روسری بخر غافلگیر بشتر.
از شیطنت های این خانجون مادر بزرگم چیا براتون بگم؟
چی شده
بگو.
صبحی سر میز صبونه خانجون 80 ساله بنده به من گفت
چی گفت؟
بیا ننه اینم چای بخور نوش جونت کن.
خب ما هم چای رو خوردیم. بعد که تموم شد مامانم اومد سر سفره گفت
ایوا پس چایی من کو؟
این زجل شده برداشت خورد ننه.
اسکر آقای گل کم پیدایی اسکر آقا.
ای بابا ولم کن من شانس ندارم.
ای چی شد مرگ
تو؟ 3 ماه دارم سگ دو میزنم تو.
3 ماه سگ دو برای چی؟
تونستم 2 تا اتاق تای شهر اجاره کنم.
خب
مرگ تو
الحمدلله راحت شدی بابا.
چی راحت شدم؟
ها؟
زنم پاشو کرده توی کفش.
خب
که اینجا خوب نیست باید عوضش کنی. عوضش کن اینقدر گفت و گفت تا بالاخره عوضش کردم.
خونه رو؟
نه اونو.
حاجی بهمنی که عشقش به کت شلوار سرمه ی اتلشه و امروز پارچه ی جدید آورده برای اوس ابرام خیاط.
ای اوس خیاط کلک.
حاجی بهمنی رئیس